بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یجوز للمهجور علی للصفح والفلس استیفاء القصاص اذا کان بالغا عاقلا. مسئله 16 هم در مورد این است که آیا مهجور علی اجازه و امکان استیفای قصاص دارد یا ندارد. با من باشید. در کتب حقوقی و همچنین در کتب قانون و در کتب فقهی وقتی میگن مهجور علیه، شامل این افراد میشه: صبی، دیوانه، مجنون، ورشکسته، انسان سفیه، اینا همه مهجورون علیه هستن، یعنی ممنوع هست یه کاری برای اینها. اما مهجورون علیه رو در کتاب ها به دو قسم تقسیم میکنن: مهجورون علیه ذاتی، مهجورون علیه عارضی. عرضی مهجورون علیه ذاتی یعنی چی؟ یعنی کسی که ازش رفع قلم شده، مسلوب العبارت است، حرفش، گفتش، هیچیش معتبر نیست، مثل صبی و مجنون. اینا میشن مهجورون علیه‌های ذاتی که مسلوب العبارت هستن. لذا شما در گذشته خوندید بچه و دیوانه اجازه اجرای قصاص ندارد. در ما نحنفی بحث ما در مورد مهجورون علیه عارضی هست، عرضی هست. به همین خاطر مرحوم شهید ثانی قید میزنن، میگن لصفح والفلس، به خاطر صفاحت و ورشکستگی. میخواد مهجورون علیه های چی رو خارج کنه؟ ذاتی رو خارج کنه. این نکته اول که میگم بنویسیم. نکته بعدی این است که مطلب بحث در ما نحن فی خودش دو مطلبه در حقیقت. یک، آیا مهجور علی، انسان ورشکسته، انسانی که سفیه هست، خوب و بدش رو در مصالح مالی تشخیص نمیده، چون سفاهت در فقه منظورش اینه، آیا چنین شخصی حق اجرای قصاص دارد یا ندارد؟ یه مطلب. مطلب بعدی این است که آیا این بنده خدا اجازه عفو و گذشت داره بدون پول؟ عفو مجانی، عفو مجانی، یا نه اگه خواست عفو و گذشت کنه باید مطالبه پول کنه، مخصوصا ورشکسته، چون انسان ورشکسته طلبکار داره. شما درخواست پول بکن، یه دیه بگیر، بدهیاتو پرداخت بکن. به قول امروزی ها چی میگن؟ از مال خلیفه میبخشی. نشستی اینجا داری میگی نه آقا ما قصاص هم نمی کنیم، این آقا رو هم میبخشی مجانن، بعد به طلبکارا میگی بیا. در مورد مطلب اول آقایون میگن ورشکسته و انسان صفی حق اجرای قصاص داره دیگه. چرا؟ چون تنها علتی که باعث میشه او مهجور باشد مسائل مالیه، مسائل غیر مالی که نیست که، لذا قصاص هم امر مالی نیست. خب در اینجا یه سوال پیش میاد، اگر ما بگیم دیه، عدل قصاصه چیه؟ نه، دیه عدل قصاص باشه انتخاب قصاص، بازم مالی نیست. خودم دیش بس که بس میکنم. بیدیم قسمت دوم کلام. آقای ورشکسته برای چی قصاص کنه؟ خواه اجازه داره، مانع نداره. خب اما خب این بدهکار دیگه، چرا ما بهش اجازه قصاص، چرا اجازه عفوش بدیم؟ مطالبه دیه کنه، خب مشکلش رو حل کنه. آقای میگن که تکسب بر ورشکسته واجب نیست. آقا من ورشکسته شدم، 10 تا طلبکارم در خونم نشستم، میگم مو نداره بیا بکن. آقا خب برو کار بکن. خب دوست ندارم کار کنم. طلب ما رو بده. قرآن گفته باید منتظر باشید تا میسره. با قرآن به من نگو برو کار کن. این بحث آقایون در این قالب مطرح میکنن تو فقه که حصول یسر نه تحصیل چی؟ یسر. اونی که لازمه اگر شما میسور شدی باید بدهی تو بدی، نه اینکه بری کاری کنی که میسور بشی. این قاعده رو تو استطاعت هم میگن، اگر مستطیع شدی حج بر تو واجب است، نه اینکه بری مستطیع کنی خودت را تو حج بره چی بشه؟ باشه. این نگاه فقط به خاطر اینه که این آقایون اینا قیدهای حصولی میگیرن نه قیدهای چی؟ تحصیلی. ولی به نظر من رویه عقلایی نیست. ما با آدم ورشکسته بگیم که تکسب بر شما واجب نیست، نوش جانت لنگات هوا کن صبح تا غروب همینجا باد بده، هیچ کاری هم نخواه بکنی، عقلایی نمیپذیرن دیگه. لذا امروزه آقایون در قانون میگن که حاکم جامعه اسلامی برای انسان ورشکسته مهلت تعیین میکنه. بهش میگه ببین شما یه درآمدی داری دیگه؟ میگه بله. میگه چقدر؟ میگه 10 میلیون. 4 میلیونش از حقوقت برمیدارم، از فیش حقوقت برمیدارم. آقا حقوقت کفاف نمیده، 5 میلیون حقوق داری کفاف زندگیت نمیکنه. میگه شما سعی کن در یک سال آینده، دیدید که الان درخواست اعصار میدن بعدش قسط میبنده، میگه شما در یک سال آینده باید 2 میلیونشو پرداخت کنی. از کجا بیارم؟ یکم به خودت سخت بگیر، نمیگم خودتو بکش، اما یکم به خودت سخت بگیر، اینقدر زندگی رو سهل نگیر که هیچی باقی نمونه. به خاطر همین رویه عقلاییه که اینا رو نمیپذیرن که ما بگیم تکسب بر انسان ورشکسته واجب نیست. اما آقایون میگن تکسب بر انسان ورشکسته واجب نیست و مطالبه دیه یعنی تکسب کردن، و چون تکسب واجب نیست و هرچی نداره شکم میکنه برای جاری میکنه. این بیان این دو مطلب با صورت کامل بگم بنویس. مطلب 16 هم در حقیقت مربوط به همین بود، مطلب 17 هم، مسئله 17 هم. لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه این مسئله در قالب دو مسئله هست، اما ایشون جدا بحث کرد، ما هم جدا بحث میکنیم. حالا تذکر میدیم بنویسید. درخواست دیگه میشه کسب کردن، کاسبی کردن، همیشه به زحمت که نیست که. آره اونا میشه فروض خاصش دیگه، نداره. اون میشه فروض خاصه که نداره، اون میشه فرد خاصه. فرض بر این که اصلا بعضی موارد اصلا خود طرف دیه میده، خود جانی میگه که ببین منو بکشی که چیزی که دستت نمیگیره که، اندازه 100 تا دیه آدم بده کاری، من همه رو میدم، نه یه دیه، من 100 تا دیه بد میدم. دوست نداره نمیبخشه، دوست نداره قصاص میکنه. صحبت سر اینه که این همه فروضشو بس کردن، خود جانی دیه پرداخت میکند و حتی دیه مازاد هم پرداخت میکند، 100 برابر. آیا پذیرشش بر انسان ورشکسته و انسان صفی لازم هست یا لازم نیست؟ میگن لازم نیست. یه بار با قصاص، یه بار با عفو خالی، همه اینا با جدا شده. من انشالله این قسمت رو که با عفو خالی و قصاص باشه رو تو مسئله 17 هم 3 قسمتش میکنم، اونجا روشن تر میشه بحثش. بنویسید مسئله 16 هم اجرای قصاص از جانب مهجور. بنویسید قبل از ورود در اصل بحث سعی کنید که اصطلاحات رو بعضی وقتا نگاه کنن. قبل از ورود اصل بحث هدف من اینه که شما اصطلاح رو یاد بگیرید، خب نه طلبه درس خارج دیروز بیاد از من سوال کنه که نفی بلد یعنی چی. توی فضای مجازی خونده بود که نفی بلد، گفتم تعبید دیگه. آها خب بعده دیگه. این بحثایی که تو فضای مجازی بود برای محاربه که بعضی گفته بودن که حکم محارب اعدام نیست، نفی بلده. خب بعد میگفت این که میگه دست چپ و راست و زبدری میبریم یعنی چی؟ گفتم یعنی با شمشیر اینجوری میزنن زبدر. بعد دیگه ما درسای زنجانی میرفتیم، گفتم چند بار پیر مرد بود بنده خدا، ببینید توی یه سنی آدم احساس میکنه که دیگه این دار دنیا ارزش نداره، میخواد بشینه درس بخونه. درسته؟ چی میگن؟ در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، الان طرف درس های زنجانی میماد، آقای میگفت که مرحوم شهید در مسالک این نظریه رو دارن. به من یه روز گفت که آقا شهید کیه؟ گفتم شهدای جنگ تحمیلی را آقا میگه. خب بعد دیگه نگه مثل یه چیزی بخواد به اون سال. این قبل از ورود از شما اصطلاح رو باید یاد بگیرید. خب ببینید مهجور عرضی در بعضی از موارد میگن مهجور عرضی احکامش نافذ نیست. یه بحثه، انسان ورشکسته تصرفات مالیش نافذ نیست. یعنی چی نافذ نیست؟ یعنی اگه معامله بکنه معاملش باطله، تصرفات مالیش نافذ نیست. انسانی که صبی باشه یا مجنون باشه تصرفات مالیش واقع نیست، یعنی لم یقه. خب تفاوتش در چیه؟ الان تفاوت این دوتا کجا ظاهر میشه؟ اگر من مهجور لل فلس فلس به خاطر ورشکستگی یه تصرفی بکنم که این تصرف دو زاویه داره، یه مالی یه غیر مالی، درسته؟ اصل تصرف واقع شد، مالیش نافذ نیست، اما غیر مالیش چی شده؟ واقع شد. متوجه چی جوری شد؟ اما اگر صبی و انسان مجنون تصرف انجام بده، تصرف اصلا واقع نشده، لذا چه حیثیت مالی داشته باشه؟ به تعبیر دیگه عمل واقع نشده، لذا لوازم و آثاری را هم در پی ندارد. اما در جایی که میگن نافذ نیست، یعنی عمل واقع شده. خب حالا مثال دیگه، بیع معاتاتی، ببخشید بیع فضولی، آقایون میگن نافذ نیست، نه اینکه واقع نیست. لذا قدیمی ها اشکال میکردن، میگفتن که اون زمان که عقد بیع خونده شد واقع نشد، امروز با اجازه آقای صاحب مال چجوری واقع میشود؟ درسته؟ میگفتن اونی که قبلا بود واقع نشده بود، با اجازه این چجوری واقع شد؟ جوابی که مرحوم شیخ انصاری میده، میگه عقد بیع واقع شد، نهایتا مانع داشت، نافذ نبود، اجازه صاحب مال باعث چی میشه؟ باعث نافذیتش میشود، مکمل. درسته؟ تو نکاح هم همینه. آقا نکاح معاتاتی، نکاح فضولی صحیحه؟ یک شخصی اجنبی میاد یک مردی رو عقد میخونه برای دختر همسایه، پدرش هم خبر نداره. بعدن میاد به پدر میگه که دیشب یه دامادی بد گیر میاد بابا، خیلی جمعیت زنها زیاد شده، دیشب بنده خدا اومده خانه من دیدم خیلی قضیه داغ چسبوندم دیگه، عقد دخترت براش خوندم. آیا رضایت ولی همون جوری که در بی باعث میشود که عقد گذشته نافذ واقع بشه، آیا رضایت ولی در بحث نکاح هم باعث نفوذ میشه؟ آقایون میگن شرط وقوع عقد نکاح اذن ولی است، بدون اذن ولی عقد نکاح واقع نمیشود. متوجه چی شد؟ لذا یادگیری این اصطلاحات سر جای خودش بعداً جواب بهتون میده. یه جا بخونید مهجور عرضی، مهجور ذاتی، متوجه میشید. غالباً هم وقتی که آقایون مهجور رو به صورت مطلق به کار میبرن، منظورشون مهجور عرضیه. مهجور ذاتی رو غالبا با همون سباوت، سبی بودن و مجنون بودن میگن، هم تو فقه هم توی قانون. قبل از ورود در اصل بحث، بیان یک نکته لازم میباشد و آن این که عنوان هجر و عناوینی مانند آن مثل عنوان مهجور در کتب حقوقی بلگول قانون و فقه به دو معنا به کار گرفته می شود. یکی هجر ذاتی و دیگری حجر عرضی و مراد آنها از حجر و منع ذاتی این است که شخصی از اهلیت در آن مورد برخوردار نمی باشد، مانند صبی و مجنون در ما نحن فی، و از اوصاف حجر ذاتی این است که شخص محجور ویلگول ممنوع باشید، و از اوصاف حجر ذاتی این است که شخص محجور ویلگول مسلوب العبارت می باشد. لذا از آثار آن این است که تصرفات او واقع نمیگردد و به تعبیری کل عدم تلقی میگردد. یه خیلی وقتا اینو میگن کل عدمه، به خاطر همینه، و به تعبیر کل عدم. در مورد حجر ذاتی رو خواستم بگم، چی گفتم عبارت و مراد آنها، و اما مراد آنها یکی حجر ذاتی و دیگری عرضی، و مراد آنها از حجر ذاتی اینه، و اما مراد آنها از حجر عرضی این است که آن شخص از اهلیت برخوردار است ولیکن مانعی پدیدار شده است، مثلا در مورد انسان ورشکسته یا انسان سفیه ویلگول ورشکستگی او و تعلق حق طلبکارها به اموال او باعث ممنوعیت او از تصرفات مالی می شود، و در مورد انسان صفی میگوید صفاحت او و اینکه توانایی تشخیص مصلحت خود را در امور مالی ندارد بلگل باعث ممنوعیت او از تصرفات مالی می گردد. لذا تصرفات محجور علی در صورتی که حجر او عرضی باشد بلگول واقع می گردد، ولی در جهت امور مالی نافذ واقع نمی شود. به همین جهت اگر شخص ورشکسته عملی از او صادر شود که هم حیثیت مالی دارد و هم حیثیت غیر مالی، ویرگول تصرف او در جهت امور مالی نافذ واقع نمی گردد، ولی تصرف او در جهت امور غیر مالی نافذ واقع می گردد. نقطه سر. و اما بحث در مسئله مذکور در واقع مشتمل بر دو مطلب می باشد، یکی بحث از این که آیا امکان اجرای قصاص از جانب مهجور علیه عرضی مانند انسان سفیه یا ورشکسته وجود دارد، علامت سوال، و دیگر این که آیا وجود بدهی و مطالبه طلبکاران مانع از اجرای قصاص یا عفو به صورت مجانی می شود یا خیر؟ علامت سوال سر خط. بحث در مطلب اول در حقیقت در مورد این است که آیا مهجوریت و ممنوعیت آن شخص به لحاظ شرعی داخل پرانتز یا به لحاظ قانونی. یه لحظه من باشید، بعضی وقتا دیدید برای شخصی حکم توقیف اموال میگیرن، اینا مهجوریت های قانونی هن، ورشکسته نیست، سفیه هم نیست، شاکی خصوصی میره، مطالبه نفقه داره، لذا حکم توقیف اموال میگیره. توقیف اموال که میگیره، قاضی او را ممنوع میکند از تصرفات چی؟ مالی. متوجه شد چی رو شد؟ لذا اون بحث میشه همون بحث چی؟ قانونی. عبارت بخونی لذا را من. ویرگو بذارید. مانع از اجرای قصاص می شود یا اینکه مانعیت ندارد؟ علامت سوال سر خط. فقها میگویند ممنوعیت او فقط نسبت به امور مالی بوده و قصاص امر مالی نمی باشد، لذا هیچ مانعی در جهت اجرای قصاص وجود ندارد. نقطه سر خط. به عبارت دیگر همانطور که بیان شد، در مهجور عرضی ویلگول برخلاف مهجور ذاتی ویلگول مسلوب العبارت نمی باشد و تصرفات او واقع گردیده و کل عدم تلقی نمی گردد. لذا امکان اجرای قصاص به عنوان یکی از تصرفات غیر مالی برای او وجود دارد و هیچ وجهی برای ممنوعیت او از اجرای قصاص وجود ندارد. نقطه بیلگول. مضاف بر این که همانطور که بیان شد فلسفه جعل قصاص در جهت تشفی قلوب می باشد و مهجور عرضی چون از اهلیت برخوردار می باشد، لذا تشفی قلوب برای او حاصل می گردد و مانعی از این جهت نیز وجود ندارد، بخلاف مهجور ذاتی مانند صبی و مجنون که از اهلیت برخوردار نبوده، لذا تشفی قلوب در مورد او معنا ندارد و به طور کلی تصرفات او واقع نمی شود. نقطه سرخط. و اما بحث در مطلب دوم، و اما بحث در من آروم میگم، یه عدتون با من آرومتر می نویسید، تون که میگم همه تون می نویسید. و اما شما مشکل جای دیگه یه، آره اینجا رو فشار بدنم درد میگه، این حل بشه دیگه اذیت هم نمیشه، موقعی نوشتن دیگه عادت کردی، باید بالاخره یه کسی باشه که بالاخره مشتمالت بده که خودکار اذیتت نکنه. و اما بحث در مطلب دوم در حقیقت در مورد این است که آیا وجود طلب طلبکاران مانع از این می شود که آزادی عمل از انسان ورشکسته گرفته شود، لذا اعمال او محدود می شود به طریقی که در راستای تأمین اهداف طلبکاران باشد. متوجه چی شد؟ آقا چون طلب طلبکاران وجود داره دیگه تو آزادی عمل نداری، هر کاری تو زندگیت باید انجام بدی باید در راستای تأمین اهداف چی باشه؟ طلبکاران باشد. لذا اگه دولت اعلام میکنه داره وام 4% میده، تو باید بری وام بگیری، درسته؟ نمیتونی بری وام بگیری وقف کنی بگی آقا من وام میگیرم همونجا وامم وقف میکنم برای اداره بهزیستی، حق نداری که، چون باید اعمال تو در راستای تأمین اهداف چی باشه؟ طلبکاران باشد. علامت سوال بذارید. فقها میفرمایند از آنجا که تکسب و کسب درآمد بر انسان ورشکسته لازم نمی باشد، لذا مانع از اجرای قصاص یا مانع از اجرای عف به صورت مجانی نمی باشد. نقطه. البته شارع در مسالک جلد 15 صفحه 245 می فرماین اما دیتو فان قلنا موجب العمد احد الامرين فليس له العفو عن المال. به عبارتی ایشان می‌فرمایند اگر قائل به این باشیم که ویرگول باشه، اگر قائل به این باشیم که دیه، بعدش ویرگول بذارید، اگر قائل به این باشیم که دیه ویرگول عدل و جایگزین قصاص می‌باشد ویلگول اف به صورت مجانی جایز نمی باشد، چون همانطور که بیان شد انسان ورشکسته از تصرفات مالی ممنوع است و در فرض مذکور بعد از عفو از قصاص بلگون به صورت قهری دیه ثابت می گردد، لذا عفو به صورت مجانی در حقیقت عفو و گذشت از دیه می باشد و این تصرف مالی است و تصرفات مالی از جانب او نافذ نمی باشد. ولی اگر قائل به مبنای مشهور باشیم که می گویند سبب قتل عمد بلگول نهایتاً قصاص را ثابت می کند و دیه به عنوان عدل و جایگزین نبوده و تنها در صورت مصالحه ثابت می گردد ویلگول مطالبه دیه بر او لازم نمی باشد، لأنه تکسب و لیس علی المفلس لیس علی المفلس التکسب لما علیه من الدیون. نقطه سر خط. البته در هر صورت اگر دیه حاصل گردد به انسان ورشکسته یا سفیه تحویل داده نمی شود، بلکه در صورت اول به طلبکاران و در صورت دوم به ولی انسان صفی تحویل داده می شود. اینم یه بحثیه، من فقط گذرا ازش رد شدم، ولی اگه نگاه کنید بحث اینه. باره یه دقیقه بخونیم تمام. یجوز للمهجور علی، جایز می باشد. این قسمت کدام مطلب اول؟ یعنی یمکنو، مانع شرعی وجود نه. یجوز للمهجور علی لسفر رو گفتم، از خارج توضیح دادم که چرا این تفسیر آورده. استیفاء القصاص اذا کان، ضمیر داخل کانه میخوره به مهجورون علی، بالغا عاقلا، چون اگه بالغ عاقل نباشه مهجورش چه مهجوری میشه؟ ذاتی. لان القصاص لیس بمالن فلا یتعلق بهی، به اون قصاص، ضمیر بهی میخوره به قصاص. الحجر ای المنع فیهما، فیهما یعنی در ورشکسته و چی؟ صفی. ولانه، ضمیر لانه میخوره به قصاص. موضوع یعنی مجعول لتشفی، و هو اهل له، له میخوره به تشفی، چون از اهلیت برخوردار هست، به خلاف صبی و مجنون که از اهلیت هم برخوردار. مطلب اول تموم، مطلب دوم. و یجوز لهو برای این مهجورن علی الاف ایزن، ایزن یعنی علاوه بر قصاص، الاف انهو از اون قصاص، یعنی میتونه مجانن اف کنه. و صلحو علا مالن، میتونه مصالحه کنه. چرا گفته و صلحو علا مالن؟ چون طبق نظر مشهور دیه عدل قصاص نیست، میتونه مصالحه کنه. لکن اگه پولی به دست بیاد، لا یدفع چی؟ الیه، بلکه میگن در انسان ورشکسته به طلبکارا میدن، در انسان صفی به چی تحویل داده میشود؟ به ارزم به حضور شما، به ولیش تحویل داده میشود. اینم که گفتم بحثیه. امروز اشکالی دارن که چرا پول ورشکسته و طلبکارا به قوه قضاییه واریز میکنن و قوه قضاییه ازش مقدار مالیات کم میکنه و همساله. اینم جوابش واضحه، به خاطر غیر این باشه هرج و مرج پیش میشه، مسائل اجتماعی زیر سوال میره. الحمدلله رب العالمین.